خدمت دوستان سروران گرامی سلام عرض میکنم و خیلی مفتخر هستم که بار دومی هست که خدمتتون برای بیان بعضی از چیزهای مشهوداتی که هممون داشتیم و ظاهرم برای یادآوری مجددی سروران بنیاد توحید فکر کردند که در این زمینه بسه درباره اونها صحبت بشه، به من دستور دادن که یه زمانی رو خدمتون باشم. من در خدمتون الان هستم، امیدوارم به مطالبی که خدمتون از خواهم کرد چیزی نیستش که بسیار شاید من خود شما میدونید، فقط کاری که من کردم اینا رو در یک ظرف ریختم و به حال به صورت یک چیز جمع و جورتری خدمتون ارائه میکنم. امیدوارم که فکر میکنم فقط جنبه بیشتر یادآوری برای دوستان داشته باشه. بله، عرض کنم خدمت شما که صحبتی که این دفعه قبل خدمتون داشتم در مورد همینطور که سکر خانم کازمپور اشاره کردن در باره معماری حیوانات بود. در تو یکی از مسالیق و نمونه های معماری حیوانات که در مورد موریانه بود خدمتون عرض کردم، موضوعی بود که خیلی مستقیما با زندگی ما ارتباطی نزدیکی پیدا نمی‌کنه و یه چیزی هست که خیلی از ما به نظر میاد که دور باشه و یا ما سعی می‌کنیم که ازش خیلی فاصله بگیریم. ولی موضوعی که این بار قرار شد که خدمتون عرض بکنم و تو صحبت بکنیم در موردش، در مورد یک موضوعی هست که خیلی باش آشنا هستیم و عرض کنم که زندگی ما به اون وابسته هست و موجب تحولات خیلی باورمون بشه یا نشه در فقط مشاهده نامش، موجب تحولات خیلی عظیمی در جهان شده و همچنان داره میشه در زندگی اجتماعی و سیاسی ما غیره. البته من به موارد اشاره نمی پردازم، فقط عنوان مقدمه خدمتون رو عرض میکنم. دانه ها هستش، چیزی که ما در حقیقت اونقدر بهش وابسته هستیم و حیات ما بهش وابسته هستش، زندگی ما بهش وابسته است که تصور این که چه وجود نداشته باشن یا حتی کم بشن و نایاب بشن برامون خیلی سخت هستش و در حقیقت اگر به هر دلیلی چه اتفاقی بیفته در حقیقت حیات و زندگی و ادامه حیات ما در حقیقت با مخاطره مواجه میشه. شما فکر کنید که همین چیزهایی که الان داریم میخوریم همش بخش زیادیش دانه هست، شیرینی که داریم میخوریم دانه هستش و عرض کنم که نهاری که احتمالاً خوردیم از قرمه سبزی، آش رشته، آب گوشت، نمیدونم قیمه و غیره، اینا بخش زیادیشون نبود، بدون وجود دانه اصلا امکان نداره که قابل خوردن باشه یا اصلا بشه درستشون کرد. اما از اون مهمتر دو دانه خیلی مهمی در هستش که تمام عرض کنم که بخش بزرگی بیش از شاید بشه گفتش که 70% از جمعیت جهان زندگیشون به اون وابسته است، گندم و برنج هست یا چیزهایی مثل گندم، جو، ذرت. اینها اگر که نباشن و به هر دلیلی نایاب بشن یا از بین برن در حقیقت زندگی بخش بزرگی یا اگر نگیم همه جامعه بشری با مخاطره نابودی مواجه میشه خیلی حرفه به حال خیلی گزافی نیست و نادرستی نیستش. در مورد برای اینقدر مهمه، علاوه بر این مسئله که خیلی حیاتی و اساسی است، اساسا دانه ها نقش بسیار بزرگی در تحول و ایجاد اجتماعات بشری و تمدن های بزرگی که در بشری داشتن. میدونیم که برای انسان به طور حالا مطالعات و تاریخ هایی که من عرض میکنم خیلی دقیق نیست، به دلیل اینکه در حتی در کتاب های درسی هم شما نگاه، تکست های دانشگاهی هم نگاه بکنید، این اعداد از کتابی تا کتاب دیگه بسیار متفاوت هست و برای همین خیلی دقت روی اون سوال ها که عرض کنم که در خدمتتون میگم به نتیجه نمیرسه. انسان حدود انسانی که ما خیلی بهش نزدیک هستیم، شباهت زیادی از نظر ساختار بدن، از نظر فیزیولوژی و مثلا رفتارهای عمومی که داره به ما خیلی نزدیک هستش، حدود تقریبا 400-300 خورده هزار سال از عمرش بیشتر نمیگذره، همون که ما به عنوان انسان حالا هوموسیپینس یا به اصطلاح انسان خردمند داریم میگیم. البته این عدد از 200 هزار سال از 150 هزار سال به 200 هزار سال هی داره میره عقب‌تر، تا بعضیا حتی گفتن تا نزدیک 400 هزار سال میشه، بر اساس یافته‌هایی که البته جایی به هر حال تعارض و بحث داره. از اون زمان که این انسان شبیه ما شروع کرد و در دنیا به حرکت کردن و به عنوان همین کسانی که انسان‌هایی که یه گروهی از انسان‌هایی که اینها با جمع‌آوری غذا و مواد غذایی مختلف و جاهای مختلف زندگی می‌کردن، حالا به تعبیر دیگه‌ای که میگیم هانتر گاترر بودن، اینها به وابسته به دانه‌ها بودن و این برنامه ادامه داشته تا حدود همینجور این اجتماعات کوچک بشری در جاهای مختلف حرکت می‌کردن و به عنوان همین هانتر گاترر زندگی می‌کردن، تا اینکه حدود نزدیک 1500 کمتر از 15000 سال قبل یواش یواش انسان به یه دلایلی یک جانشین شد، دیگه کوچنشین نبود، اینکه بتونه از یک نقطه به یک نقطه دیگه حرکت بکنه و اجتماعات کوچک و پراکنده‌ای که در جاهای مختلف دنیا بودن که تعداد خوب خیلی خیلی زیادی داشتن، اینها یواش یواش جمع شدن حول دانه ها دور هم جمع شدن و بیشتر از هر چیز دانه گندم دور هم جمع شدن و شروع کردن تمدن بشری رو پایه‌ریزی کردن و بر اساس اون با آشنایی که با گندم پیدا کردن یک تحول جدیدی شروع شد به وجود اومد، کشاورزی شکل گرفت. کشاورزی در حقیقت مبنایی شد برای اینکه بتونیم که دانه ها رو جمع‌آوری بکنیم، نگهداری کنیم، عرض کنم که پرورش بدیم، تکثیر بکنیم و بعد به تدریج هی سعی کردیم درش تغییراتی ایجاد بکنیم و این ابداع بشری که از حدود بین 10 تا 13 14 هزار سال قبل همچنان با ما بوده و عیناً ما داریم از اون استفاده میکنیم، شاید تنها اولین مهمترین و تنها ابداع و اختراع بشر باشه که تغییر شکل زیادی تا همین حدود 100 سال پیش نکرده بود، که این صنایع جدید و علوم بایوتکنولوژی و مولکولار بیولوژی به وجود اومد، در پا به عرصه گذاشت، تقریبا یکسان بوده و همچنان در اغلب نقاط جهان همچنان یکسان بوده. خود حالا ایران نگاه بکنید، کشورهایی مثل هند یا کشورهای افریقایی که غیره نگاه بکنید، همچنان همون شکل باقی مونده و اینها مبنای شدن برای به وجود آمدن تمدن و تمام سعی انسان برای این شد که سعی کنه که دانه های مختلفی رو بشناسه، به مواد غذایش اضافه بکنه، سعی کنه اونها رو اهلی بکنه و اهلی بکنه یعنی به شکلی در بیاره که به هر حال بتونه بهتر اونها رو یا بیشتر رشد بده، با کیفیت برتری بتونه که ازشون بهره برداری بکنه و به هر حال زندگیش رو به اصطلاح بگردونه، اقتصادش رو بگردونه و همونطور که عرض کردم اساسا تمدن بشری شکل گرفت. حالا مثلا توی فرض کنیم که از داستان‌هایی که مثل در قرآن مثل داستان یوسف، یکی از نمونه‌هاش هم مثلا گندم و مثلا عرض کنم که اینکه به هر حال قبایلی از جاهای مختلف می اومدن، داستانی که خودتون میدونید و اساسا بر اساس این خیلی از بحث‌های مثل حرکت‌هایی که انسان در اقصی نقاط جهان می‌کرد، از یک نقطه به یک نقطه دیگه می‌رفت. جاده ابریشم رو در نظر بگیرید، جاده ابریشم بخش بزرگیش به خاطر دانه‌ها صورت گرفت، به خاطر ادویه‌ها صورت گرفت که یکی از بزرگترین مثلا حرکت‌های اقتصادی جهان بود و تحولات خیلی بزرگی رو در آسیا و اروپا و غیره ایجاد کرد، خاورمیانه ایجاد کرد. خب این به هر حال این نقش دانه‌ها بوده. حالا یک نکته جالبی هستش که ما میگیم که دانه‌ها رو ما اهلی کردیم، ولی بعضی از پژوهشگران و محققین میگن که چه بسا دانه‌ها ما رو اهلی کردن، چون که ما عرض کنم که کوچنشین بودیم، همش این ور اون ور می‌رفتیم، زندگی متنوعی داشتیم، ولی یه دفعه یه جوری شد که اتفاقا متوجه شدیم که در یه گیاهایی هستن که ما بهشون خب خیلی به درد ما می‌خورن و بهش علاقه داریم، فکر کردیم که متوجه شدیم که اینها هر سالیانه در همون جایی که هستن بودن قبلا دوباره رشد می‌کنن و ما فکر کردیم که شروع کنیم اینا رو نگه داشتن. اونجا نشستیم، یه نگهبان گذاشتیم، یواش یواش خودش دهکده به وجود اومد و از کلام یه تمدن‌هایی که بعداً شکل گرفت، حول و حوش یه چنین اصطلاح مفهومی صورت گرفت. خب این به هر حال دانه‌های همچین نقشی دارن. اما یه نکته‌ای که هستش، من اشاره به اون سالا دوباره می‌کنم، بکنیم که حدود 300 400 هزار سال پیش آدمایی که ما بهشون خیلی بیشتر شبیه هستیم اومدن با دانه‌ها آشنا شدن و شروع کردن اینا رو تکثیر کردن، نگه داشتن و غیره. اما واقعا که گیاهان خیلی قبل‌تر از اینها در طبیعت بودن، در دنیا بودن. یه چیزی حدود گیاهانی که ما به شکلی که اینجوری الان داریم می‌بینیم، منظورم که شاخ و برگ و بهار یک استراکچر بیرونی دارن، نه اونایی که میکروسکوپی هستن. میکروسکوپی ها یه چیزی حدود شاید 1 میلیارد سال قبل به وجود اومدن، در که این بلوگرین الجی ساینوبکتریا یا اینها موجوداتی هستن که به چشم دیده نمیشن، همچنان البته هستن. حدود تقریبا 400 میلیون سال پیش تقریبا گیاهان این شکلی، البته این رقم هم باز یک رقم پس و پیش داره، شاید بعضیا بیشترش میکنن، بعضیا یه وقت 30-40 میلیون سال کمترش میکنن، حدود 400 میلیون سال پیش این گیاهان به وجود اومدن و در طبیعت، تا اینکه یواش یواش در، ولی اینا دانه تولید نمیکردن. من بعدا یک دو تا اسلاید نشون میدم شما نوشته است چون مشاهده میکنید، تا اینکه حدودا 130 میلیون تا 125 میلیون سال پیش گیاهان دانه دار به وجود اومدن. داندارانی مثل انواع همین کاج ها و سرف ها و غیره که هستن، ولی گل نداشتن. و حدود 100 میلیون سال پیش گیاهان گلدار به وجود اومدن، یعنی اولین گیاهان گلدار پیدا شدن. ولی 100 میلیون سال پیش اولین انسان هایی که به وجود اومدن، یعنی انسان هایی که ما بهشون میگیم انسان نماها به وجود اومدن، حدود 5 میلیون سال پیش به وجود اومدن. یعنی 95 میلیون سال فاصله بوده بین اون گیاهانی که گلداری که به وجود اومدن و انسان‌هایی که بعداً ماها ازشون عرض کنم که منشعب شدیم و به وجود اومدیم، فاصله بوده. اما گیاهان زندگی می‌کردن. و نکته خیلی جالبی که در مورد گیاهان هستش اینه که ما خوب اینو به راحتی می‌بینیم که گیاهان موجوداتی هستن که اصلا حرکت نمی‌کنن، کاملا ایستا هستن، در نقطه‌ای که هستن میمونن. ولی جالبه که با علارغم اینکه ایستا هستن و در یک صدا در امکان حرکت ندارن، تمام صحراها رو تونستن در نوردیدن، از اقیانوس‌ها عبور کرد رفتن، به قاره‌های مختلف دست پیدا کردن، اما خودشون ثابت بودن. و این چه جوری همچین چیزی ممکنه؟ به خاطر دانه‌ها بوده که اتفاق افتاده و هیچ کسی هم نبوده که اینا رو بگیره تکثیر بکنه، حالا بپاشه و یا بسپاشی بکنه. ولی در مثلا ساختمان اینها و مکانیزم هایی که برای اینها در طبیعت حالا به وجود اومده، خلق شده، حالا به هر اون شکلی که میخوایم بگیم، پیشبینی هایی شده یا به هر حال یک تحولاتی درشون به وجود اومده که خودشون رو هماهنگ کردن با محیط و تونستن که فواصل هزاران هزار کیلومتر رو در سطح جهان طی بکنن و بیشتر از آنچه که انسان تونسته بود یک زمانی حرکت بکنه، در طبیعت حرکت کردن. ما می‌خوایم به اون مکانیزم آشنا بشیم و اینا دقیقاً چیزایی هستن که دور بر ما هستن و ما می‌تونیم عیناً ملاحظه بکنیم. من یک دوتاشو با خودم آوردم که همینایی هستن که دور بر خونه همه ما وجود دارن. و شما وقتی یه پیاده که میرید راه برید، یکی از مشکلاتی که دارید ببینید جورابتون یه چیزی تو پاتون میره در میارید و یه مقدارم احتمالاً حتما یه ابراز ارادتی بهش می‌کنید و بعد پرتش می‌کنید بیرون. اینا ما می‌خوایم نمونه‌هاشو ببینیم و ببینیم که چه دقایقی در اینها وجود داره و چه پیچیدگی هایی در طراحی اینها به وجود آمده. اینا رفتارها و مکانیزم های اینا وجود داره و باید البته نمونه های دیگه رو خدمتتون عرض کنم. این مقدمه بود که خواستم خدمتتون بگم. در حقیقت ما رسیدیم به ابتدا اینکه دانه ها با همه سابقه که دارن به این تاثیر عظیم و گسترده عرض کنم که برای تمدن بشر داشتن، اما گیاهان خواهیم ببینیم چه جوری بسیم. من جا به جا که میشم صدام دور از اون میشم بهتر میشه نه؟ بله. گیاهان در حال چه جوری این کار رو انجام میدن؟ اسمش گذاشتیم زندگی پنهان و شگفت‌انگیز دانه ها. در حقیقت این رو باید گذاشتیم توی سفر دانه ها. دانه ها سفر میکنن، سفرهای بسیار طولانی، سفرهای از فاصله 30-40 سانت شروع میشه تا هزاران کیلومتر دانه ها میتونن جابجا بشن. و این جابجاییشون درشون پیش بینی شده که حالا خدمتتون عرض میکنم. خب عرض کنم که به حال فقط برای حال شروع حال یه چیزی باشه، یه مقدار اشتها آورم، شاید البته با این چیزایی که الان خوردم شاید اشتهام کور شده باشه. به هر حال نمونه هایی از دانه ها رو اینجا ملاحظه میکنید که ما اینقدر جدی بهشون وابسته هستیم. اما حالا هدفی که از این بحث بنده نمیدونم باید اون رو فکر کنم گفتم باید کوچیکش کنم اینجوری، نه مثل اینکه فایده نداره، اون مکانیزم عمل نمیکنه دیگه. آه باید اینجوریش بکنم؟
نه
زوم اوت دارم میکنم. حالا من زوم این میکنم. آه الان شد بر الان زوم اوتش بر عرض کنم که خیلی ممنون. بله هدف اون اینه که آشنایی با شگفتی ها و پیچیدگی هایی در حیات در وجود داره، دقت و طراحی و عملکرد موجوداتی که در طراحی و عملکرد موجوداتی که پیرامون ما زندگی میکنن بخوایم این دیدو پیدا کنیم، ارتباط تنگاتنگ و پیچیده جانوران روی زمین، در حقیقت جانداران روی زمین و وابستگی اونها به یکدیگه، و تاثیر رفتارهای فردی و جمعی ما در حفظ تداوم یا نابودی حیات در روی زمین. یک بهرهای نتایجی رو توی میتونیم بگیریم. چیزهایی که در اینجا خدمتتون میگم بعد از این عرایض متول و کسل کننده بنده بیشترش یه مقدار زیادی فیلمه. البته من فیلم‌ها رو از جاهای مختلف مثل بیشترش از یوتیوب گرفته شده که البته خودش از مؤسسات مختلفی بوده، مثل اسمیتسونیان اینستیتوشن بوده، مثل عرض کنم که ناسا بوده، پی بی اس شبکه تلویزیونی بوده، حالا الان یادم نیست بقیهشون، از اونها من جمع گرفتم و تختی کردم، مجبور شدم برای اینکه یه مقداری اینها به موضوع ما بخوره یه جاهایشو به هم دیگه برای مونتاژ کنم و برای اینکه وقت زیاد شما رو نگیره و از حوصله جمع خارج نشه سرعتشون رو بین 2 تا 8 برابر کردم به نسبت اینکه چه موضوع چه بوده. برای همین ممکن لازم باشه که من یک دو مرتبه فیلمو دوباره از اول نشون بدم بعد از توضیحاتی که میدم. البته اونقدر گویا هستن که نیازی به توضیح بنده هم به احتمال زیاد نداره. عرض کنم که بله یه مرور اینجوری بکنیم که ببینید حدود الان قبل از اینکه یه مقدار با گیاهان و بحث دانه ها و اینها بیشتر آشنا شیم دوباره یه کمی از این رفت و برگشت ما داریم. یه برای اینکه مثلا بحث یک نواخت نباشه ببینید یه چیزی حدود 400,390 و خورده 400,000 گیاه در طبیعت شناسایی شده در مجموع گیاه شناسایی شده که این تعداد به 2 دسته تقسیم میشه. یه سریشون گوشیم این ور رفتن، یه سریشون این ور هستن. اینهایی که اون ور هستن گیاهان غیر آبر دست مثلا اون ور مثلا دست چپ به نسبت بنده وقتی روبروش میستم گیاهان غیر آوندی هستن. گیاهان غیر آوندی یعنی اونایی که لوله هایی مثل توی تنهشون نداره و گیاهانی هستن مثل سرخس ها، جلبک ها و قارچ ها که البته در مورد خود قارچ ها بستر اینه که بیاد میگن بذاریمشون اینجا نذاریمشون اونها هستن. و بعد گیاهان آوندی هستن، گیاهانی که به صورت تنه های درختی ما میبینیمشون که توشون یه آوندهایی هستش که لوله کشی خیلی گسترده ای وجود داره، آب رو از زمین میکشه میبره و در اون میتونه تا ارتفاع حدود 130 متر ببره بالا دیگه که درختو میدونید تا 130 متر میتونن رشد بکنن تو مناطقی مناسب باشن، از اون بیشتر نمیتونن به خاطر این فشار هوا، البته اصلی به اقلیمشون هم داره، فشار هوا اونقدر کم میشه که آب دیگه از حالت مایع خارج میشه تبدیل بخار میشه و دیگه اون وقت اصلا شکل حیات تغییر پیدا میکنه و اونها رو گیاهان آوندی هستن. گیاهان آوندی که برای ما الان باشون بیشتر صحبت میخوایم بکنیم 2 دسته هستن، سرخس ها هستن و گیاهان اصلاً که گیاهانی که ما بهشون میگیم گیاهان دانه دار هستن. گیاهان دانه دار 2 دسته باز میشن که یکی مخروطیان مخروطداران هستن، منظور از مخروطداران همین هایی هستن که مثل کاج و نظایر سوزنی برکا به اصطلاح که میشناسیم ما اونها هستن، 1000 و اندی حالا این عددام خیلی دقیق نیستن. و گیاهان گلدار هستن، گیاهان گلدار که عرض کردم که اینا حدود 130 میلیون سال پیش حدودن به وجود اومدن، اینا حدودن 100 میلیون سال پیش پیداشون شده و بعد از خود گیاهان گلدار 2 دسته میشن، تکلپه‌ای داریم دولپه‌ای داریم. تکلپه‌ای مثل ذرت یه مثل یه قرص میده، دولپه‌ای اونی هست وقتی میزنیم میشکنیمش تی دو تیکه میشه این و بهش میگیم دولپه‌ای. از اینها حدود 200,000 تا تقریبا وجود داره شناسایی شده و تکلپه‌ای هم حدود 70,000. این بهرها یک دیده چیز کلیست. اما در مورد اون ور قارچ‌ها هستن که یکم مهم‌ترینش هستن. قارچ‌ها متأسفانه اصلا تعدادشون مشخص نیستن. یه چیزی حدود پیشبینی عده می‌کنن تا 100,000 تا باشه. حدود 80 اندی هزار تاشون شناخته شده، اما مطالعات دقیق‌تر میگه که یه چیزی شاید بالغ بر 5 میلیون قارچ در طبیعت در وجود داشته باشه. خود این قارچ‌ها یه داستان بسیار شنیدنی برای اونایی که دوست دارن بشنون دارن. این به هر حال یک دیده چیز کلی است. ما می‌خوایم ما داریم در حقیقت در اینجا داریم صحبت می‌کنیم. تمام نمونه‌هایی رو که می‌بینیم در این قسمت و بیشتر از این نوع هستش. البته من یکی یه جام اومدم از اینم یکی یه چیزی گذاشتم برای اینکه می‌خوامش استفاده بکنم. بله، خب وقتی می‌بینیم گیاه گلدارم که حالا فقط سریع یه معلومه هممون می‌شناسیم دیگه، یه دونه مادگی هستش و یه تعدادی پرچم هستن که اندام‌های نر هستن، اینا که با هم دیگه از پرچم روی مادگی سلول دانه گرده منتقل میشه، بعدن در این قسمت تخمدان یه مقدار دانه ایجاد درست میشه که همون دانه های مثل هندونه که میخوریم، خربزه که میخوریم یا چیز دیگه به این شکل است کنن که بعد. حالا بعد بخوام گفتم بریم راجع به یه مقدار حالا یه بازی تغییر خیلی کوتاه آشنا بشیم ببینیم دانه ها ابعادشون چقدره. من البته کوچکترین دانه‌ای که وجود داره این دانه نیست که 0.2 میلیمتره، ولی از اون کوچکتر دیگه اصلا قابل تشخیص برای بیننده نیست. بعد با میکروسکوپ نگاه بکنید بسیار بسیار ریستر میکروسکوپ به حد میکرونی میرسن. حدود این بال یه گل ارکیده هستش که میتونید از روی این پنی که در اینجا وجود داره ببینید که اندازه دانه‌اش چقدره، و بزرگترینشون این کوکودمخ هستش که این حدود بین از 18-19 کیلو تا 20 چند کیلو وزنش هست. آدم بعضی موقع فکر می‌کنه که یه دیگه خیلی بهشون علاقه داره بتونه زیر یکی از این درخت‌ها پیک‌نیک ترتیب بده که اگه یکی از اونا بیاد پایین احتمالاً 2-3 نفر رو عرض می‌کنم که بله یا خیلی بزرگه، بله دانه خیلی بزرگی هستش. البته اگه شما این آکادمی این کالیفرنیا آکادمی اف ساینسز تشریف ببرید اونجا میتونید من خواستم اتفاقا ازشون بگیرم بیارم، بعد مسئولیتش خیلی زیاده. اولا زودم اونقدر نمیرسه بخوام اینکه از نظر دارم بیارم، زمینم بعد مسئولیتای دیگه داره که نیاوردم، برای همین عکسشو گرفتم آوردم که بذارم. بله، برای اینکه بازم با ابعادش چیزیشو ببینید میتونید ببینید که این چقدر بزرگی که این بچه بخورد. بله خب باز من حالا نمونه های دیگه نشون خدمتتون میگم. دانه ها ببینید چقدر شکلشون متفاوته. این دونه که شما اینجا میبینید این تو همین کالیفرنیا هستش، از یک نوع یونجی هستش که پرپل آلز هستش و اندازش کمتر از 2 میلیمتره، اما استراکچری که داره فوق العاده پیچیده است و به چشم دیده نمیشه، اما توش خیلی اتفاق چیزهایی توش وجود داره که بعضی ها شما به اینا همشون رو اشاره نمی کنیم، فقط ببینیم این دیدو پیدا کنیم. یا اون دیکی بغلی که در اروپای شمالی پیدا هستش، این رو این گیاه و این دوتا هر دو با آب جابجا میشن که بعدا حالا اشاره میکنم ببینیم، و اون هم بس کنم که اون شبکه که دورش مثل کانوا پیچیده شده یا نخ، اون یه کارهای خاصی انجام میده که در یه فیلمی که پیشتر خواهیم رفت مشاهده خواهید کرد. ولی میبینید باز چقدر کوچک و ریزه. ما اینا رو نفس داریم میکشیم وقتی پیاده میبینیم، بعضی موقع آلرژی میگیریم یا یه دفعه احساس میکنیم میخوایم عطسه کنیم، اینا میدن توی بینی ما حرکت میکنن و بس کنم که یعنی در حقیقت تو این فضایی که ما الان هستیم همش موجود زنده است. دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، از لایسال استفاده کنیم، اسپری بزنیم و غیره، دوست بزنیم، ولی به هیچ وجه نمیتونیم از بینش ببریم. همش اینجا داره حرکت میکنه. انواع قارچ ها دارن اینجا حرکت میکنن و تعدادشون بسیار بسیار زیاد هستش، و یعنی ما در حقیقت همش داریم در زندگی میکنیم. یه ساختمان دانه رو خیلی سریع نگاه کنیم، این خب یه لپه‌ایشه که عرض کردم، این دو لپه‌ایه، میتونیم ببینیم که هر دانه با خودش یه پوسته دورش هست که واقعا البته یه پوسته نیست، اون پوستش خودش یه گالمه پوست است. حتی اون ریزه 0.2 میلیمتری هم چندین لایه توش وجود داره. البته همشون دلیل نداره که لایه های به این پیچیدگی داشته باشن، اما لایه های بسیار پیچیده‌ای درشون داره و که هر کدوم از اینا کارهایی انجام میده. و عرض کنم که بعد یک ذخیره غذایی اینجا در اینجا وجود داره، این همونه که ما قبلش وابسته هستیم و عرض کنم که ازش تغذیه میکنیم و همیشه با خودش یک جمانه هم میکنه، اینکه بعدا میتونه که تکثیر بشه. خب عرض کنم که خب الان ما دانه حالا میدونیم که الان دانه چی هستش، البته میدونستیم قبلا دانه چی هستش، برای اینکه بتونه رشد بکنه به چی احتیاج داره؟ به آب احتیاج داره، شرایط مناسب برای حفظ و تداوم مواد لازم برای رشدش مثل آب و غذا میخواد و البته حفاظت لازم باید داشته باشه و حتی الامکان باید از مادرش دور بشه، گیاه مادر باید دور بشه، هم به دلیل برای حفاظت و صیانت از گیاه مادر و همین که بتونه که گیاه مادر خب ماشاءالله دهنش خیلی بزرگه، هرچی باشه میبلعه و یه گیاه کوچیک خب کمتر میتونه استفاده کنه، برای همین گیاه هر گیاه سعی میکنه که این یه جوری پرتش کنه از خودش و خودش دور بکنه به این جای یک به اصطلاح فاصله دیگه ای بندازه و این همون چیزی هستش که حالا از این به بعد چند تا استادی بعد خواهیم. خب چرا ما از مادرش بخواد دور باشه؟ به خاطر منابع حیاتی که عرض کردم هستش و بعدش هم این که اینها هم به مسائل عرض کنم که شرعی و ناموسی درشون خیلی جدی، در گیاهان هم حتی خیلی جدی هستش، مثلا امتزاج نسل، یک نسل با نسل دیگه خیلی مسئله جدیه، نه به دلیل البته رعایت شوناتی که به هر حال بحث به شوخی یا جدی میگیم، بحث به خاطر این هستش که تنوع زیستی رو از بین میبره، باید حتما سعی کنه با یک چیز دیگه غیر از خودش، غیر از عین خودش، مگر اینکه اجباری باشه و اون دیگه یه بحث دیگری است و بعدش هم برای بعد از اون در ابتدای احتیاج به نور خورشید نداره، ولی به محض اینکه دیدین که وقتی یه دونه لوبیا رو میکاری تا یه مدتی رشد میکنه هی داره از این دو تا لپه‌ای که کنارش هستن استفاده میکنه، بعضی مدتی لپه پیر میشه و میفته، اونجاست که دیگه شیره جون اون لپه ها رو کشیده و شروع کنه برگ در آوردن، به نور خورشید نیاز داره برای اینکه اون کار فتوسنتز انجام بده که بعد. خب تا اینجاش بس فهمیدیم، ولی برخلاف همونطور که عرض کردم، برخلاف ما آدم ها که حالا به طریق خیلی سنتی که همچنان داریم استفاده میکنیم یا با وسایل خیلی مکانیزه نمیتونه این گیاهانش دانه ها رو از خودش دور کنه، بعد چه اتفاقی میفته؟ اما این اونقدر این قابلیت درش وجود داره هر دانه که میتونه در عجیب ترین جاها و به اصطلاح دور دست ترین نقاطی که ممکن فکرش بکنید میتونه دانش رو برسونه، حالا به اتفاق یا به هر چیزی. حالا یه نمونه این که طبیعتاً خیلی بچه عجیبی باشه که این بر تونستی یه فاصله رو بره که خودشون به یه همچین جایی برسونه. خب دانه ها برای منتشر شدن به چه عواملی نیاز دارن؟ عواملی که به اصطلاح به کار گرفته میشه برای اینکه بتونن که اونا رو جابجا کنن، بخش زیادیش از اون چیزی هستش که در عرض کنم که در محیط زیست در پیرامونشون وجود داره، اون چیزی که در محیط حرکت میکنن، هر مهندس طراحی صنعتی یا مهندسی عرض کنم که مکانیکی احتیاج داره اگه خوب واقعا طراحی بخواد بکنه سعی میکنه از امکانات انرژی که در محیط وجود داره و اون چی که در محیط میتونه که کار مکانیکی رو براش انجام بده ازش کمک بگیره و طراحیش متناسب با اون انجام بده و اون چیزی که در محیط حرکت میکنن چی هستن؟ آب هست، باد هست و یک سری عوامل متحرک دیگه هستن. بنابراین نگه که اون دانه حالا در کسی که طراحیش میکنه یا به خاطر حالا بحثای اِوولوشنری اگر بتونیم که اینجا به دقت ببینیم این رو که فکر هنوز در خیلی از این موارد دیده نشده، توضیح داده نشده، احتیاج به بتونه خودشو هماهنگ با این عوامل بکنه و از اون با اونها خودشو بتونه به نقطه‌ای که میخواد برسونه و بعد بعد دیگه اینکه یا اینکه مکانیزم‌های داخلی در خود موجود به وجود در خود دانه گذاشته شده، پیش بینی شده که با اون مکانیزم‌ها و اون قدرتی که به اون طراحی در داخلش شده خودش این کار رو انجام میده. خب عرض کنم که حالا این البته بذار من این رو رد کنم. بله با این نمونه، با این گل قاصدک ما خیلی آشنا هستیم دیگه، بچگی هم دنبالش می‌کردیم، بازی می‌کردیم و مال ایران اینجا من ندیدم، تو حتی توی منابعم گشتم ندیدم که توی امریکا باشه. ایات مش توی ایران تو پیشم هست که یه دونه دونه در وسطش وجود هستش و بعد ولی اینا بیشترشون از کام که مثلا چتر نجات هستش. خب گل قاصدک است، اینجوری که باد که میاد این رسلا پرواز میکنه و جدا میشه از گیاه و همراه باد میره. ولی یه اتفاقی جالبی در طراحی شده اینه که این هر کدوم از این موهایی که از این خارج شده خودش ده ها موی ریز دیگه ای داره که به هر حال میتونه که این رو هوا رو زیر خودش نگه داره. این اگه شما این حالا با بچه‌ها که کسایی بچه کوچیک‌تر تو خونه‌شون دارن بخوان با یا به هر حال باهاشون زندگی میکنن، اگه این آزمایش رو بگم بکنن، شما یه تعدادی از اینا رو بگیرین برین روی تابستون، برین روی یه دونه یه پارکینگ لات برین واسین که آفتاب خورده، اینا رو ول کنین. اینا امکان نداره بشینن روزا بیافتن روزا، تقریبا میشه گفت امکان نداره بشه. به خاطر اینکه هوای گرمی که از زمین بلند میشه اینا رو بلند میکنه و خودش میبره. هوای گرم که از زمین بلند میشه یعنی چی؟ یعنی در زمین رطوبت وجود نداره، یعنی اینکه این محیط محیطی نیست که به درد این گیاه بخوره، به درد این دانه بخوره که بتونه عمل بیاره. اما به محض اینکه این کار شما بکنید از اون فضای گرم دور میشه، جایی برسه که زمین مرطوبه، دو تا اتفاق میفته. اولا که اون فشار هوا از زیر اون مثلا کم میشه، به خاطر هوا نمیره بالا. نکته ولی بعدی اینه که این موهایی که در اینجا هستن، اینا بسیار بسیار به رطوبت هوا حساس هستن، به سرعت رطوبت هوا رو میگیرن، سنگین میشن و آروم میرن میشینن رو زمین، یعنی اون جایی که باید برن و رشد بکنن. و به محض اینم که این به خاک برسه، در عرض چند ساعت ریشه میده و شروع کنه رشد کردن. و اینا البته نمونه خیلی ساده اش هست، بعضیشون بسیار پیچیده هستن که حالا میبینیم، حالا اینجا هم دارم خدمتتون نشون میدم. حالا این بعد نمونهشو میگم چون دیدیم اینا دیگه، من میذارم که شما ملاحظه کنید. بله، حالا این فیلمی که هستش، یه خصوصی خوبی که داره اینه که نشون میده که واقعا چقدر عرض کنم که حجم یک چنین به اصطلاح اینقدر حیات و حیات جوشان دور و بر ما هست و خب به هر حال خیلی کم میبینیم. الان یه ذره جلوتر بره، اصلا اینا که شما خودتون حتما دیدین، فیلم های زیادی هم در این زمینه هستن، اینا زود تموم میشن، من اینا رو همه رو سرعتشون زیاد کنیم. بعد ملاحظه کنیم یه باد که میزنه، این در تازه شما یه جایی هستین که اندازش به 100 متر مربع شاید نمیرسه این فضایی که این اتفاق توش میفته، و اینا حرکت میکنن، یه چیزی میتونن تا حدود 10 کیلومتر جابجا بشن. البته همشون 10 کیلومتر جابجا نمیشن، 10 کیلومتر جابجا بشن و در جای دیگه به همین ترتیب عرض کردم وقتی شرایط مساعد شد بنشینن و روش بکنن. ولی علاوه بر این که داره این کار رو انجام میده و در حقیقت نسل خودش رو به عقب جلوتر حرکت میده و پرواز میده، یه اتفاق دیگه هم میفته. همونطور که ما تخمه میشکنیم، بادوم میخوریم و اینها، بسیاری از موجودات دیگه، تقریبا تمام موجودات دنیا که غیر گیاهی دنیا، به این دانه ها وابسته هستن و اونا مثل ما آشرشته میخورن، حالا شکل دیگه خود دیگه شون آبگوشت برای پاشون درست میکنن، به اینا وابسته هستن. از هر کدوم دقیق این اطلاعات دقیق نیست، آمار دقیقی نیست، اما از هر کدوم، هر مثلا 10,000 دانه ای که اینجوری بلند میشه و پخش میشه، چند کمتر از تعداد انگشتان یک دست هست که به نتیجه میرسه و بقیهش میره صرف چیزهای دیگه میشه، یعنی در حقیقت میره به اونها عرض کنم که برای ادامه حیات اونهای دیگه. دیگه اینم بازی نمونه است که شما دیدین دیگه، من روی اینا توضیح نمیدم زیاد. انواع این دانه های کاج و سر و نارون و ارز کنم که زبان گنجشک و امثال اینها، نه اون خانم های احتمالا این کار نکردن، ولی آقایون حتما هواپیما و موشک کاغذی درست کردن. این که خیلی وقتا وقت درست میکردیم، همه زحمتون رو میکشیدیم، تلق میفته دو قدم جلوتر میفته، یعنی اگر یک ذره این بالا جا به جا میشدن یا وزن به اندازه کافی درست توزیع نمیشد در چیزی که میساختیم، اون چیزی که درست کرده بودیم به نتیجه که میخواستیم نمیرسیم. حالا اینا ببینید، اینا در حقیقت دارن در یک همچین اینا دارن چقدر این طراحی موزونه. اینا اطلاعات خیلی خوب تو این زمینه ها وجود داره که مخصوصا که تو هوافضا کار کردن که چجوری اینا کار میکنن و چقدر اگر واقعا به اندازه یه دهم میلیمتر اشتباه در طراحی و یا در ساخت این به وجود بیاد اصلا به چه این نتیجه نمیرسه، در حقیقت یک آشوب به وجود میاد. خب این رو هم که من حالا فقط چی شد؟ عرض کنم که حالا فقط جهت باز تنوع چیز اینها هم سه دانه من انتخاب کردم که باز اندازه‌هاشون ببینید 1.2 تا 1.5 میلیمتر به اندازه که شما نفس بکشید و حتی شاید عدسم نکنید وقتی اینا همشون با باد حرکت میکنه. اون یکی که شما یه بالونه در حقیقت، این توی مکزیک هستش و عرض کنم که اون نمونه که در اونجا هستش، اون فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه گیاهی هستش در بورکینافاسو، اونجا که یکی از وزرای خارجه ایران خیلی بهش علاقه داشتش. عرض کنم که و اینم باز یکی نمونه دیگه هستش که این که باز اینا همه با باد حرکت میکنن و اینا هستن. یعنی شما همینجوری دارین راه میرین، قدم که میرین میزنین، میرین مثلا هایکینگ میرین راه میرین، اینا دور و بر شما دارن حرکت میکنن، شما نمیبینینشون. اونا میرن تو گوشتون، میرن تو بینیتون، میرن وقتی صبح وقتی میرین صورتتون میشورید و صابون میزنید، اینا چیز میکنه احساس میکنه یه مقدار صورتتون لیزه، دارین اینا رو پاک میکنید. حالا چیزهای شبیه اینا رو پاک میکنید و بله بله. خب من تو اینجا اومدم یه قارچ هم اینجا گذاشتم، حالا اسمش گذاشتم قارچ فودکن یا پفکن، دست بهش میگن پافینگ فانجای. این هست که وقتی که کار میکنه این به طور عادی اینجوری روش میکنه ولی منتظره که خودشو باز میکنه، منتظر هستش که همینجوری آماده میشه، با میسته میشه اینجوری که الان هست آماده است تا اینکه اولین قطره باران یا شبنم به روی این بیفته. وقتی یه قطره بار آب روی این بیفته اینو خیلی دور بر ما هست. با هر فوتی که میکنه ده ها میلیون هاگ، ده ها میلیون هاگ با خودش عرض کنم که از خودش میریزه بیرون و در طبیعت پخش میکنه. هر کدوم از اینها به اندازه شاید نمیدونم اصلا از زمانی که آدم به وجود اومده تا الان یه دونه از اینا یه عرض کنم که میتونه در خودش هاگ داره و بعدش هم که آخر سر از بین میره هنوز پر هاگ دیگه میمیره یا باد میبره میدازش دوباره همش بین داره اینها. همین هاست که شما به خاطرش این قرص عرض کنم که آلرژی میخورید و همسان این البته ماله. خب حالا میخوام بازم در مورد حالا برم در مورد آب صحبت بکنم. این در مورد بیشتر در مورد بیشتر در مورد اون قبلی باد و آب بود. این یک گیاهی هستش که میگن لوبیای دریایی میگن، اسمش هست سی بینز اسمش هست. این رو من یه خطکش گذاشتم برای اینکه این خطکش حدود 15 سانتی متره و خود این دانه انقدر می‌تونید عظیم انقدریه و حالا تو عکس بعدی نشون میده که اندازش چقدره. این یه دونه است، یعنی لوبیاست، همون لوبیا، این لوبیا مثلا سبزی که ما می‌خوریم، البته خب خیلی بزرگه و این وقتی سبزه خوردش می‌کنن می‌خورن، حالا باش چی درست می‌کنن، شاید مثلا با یه دونهش مثلا بشه یه دونه خانواده بزرگ رو براش لوبیا پلو درست کرد. ولی در حقیقت این لوبیا این شکلیست. این ببینید چه جوری نمیدونم چیکارش کنم. لازم اینه که این اندازه رو نشون میده دیگه. البته سرعتش خیلی زیاد شده دیگه. ببینید این در مناطق حاره زندگی می‌کنیم، در همین طرفای باهاماس عرض کنم که منطقه کارائیب زندگی میکنه. ولی جالب نقطه این نقطه جالب این استش که از من بتونه گفتم بلش دوباره نقطه جالب این استش که هر کدوم از این دونه ها این دونه های لوبیا مستقل عمل میکنن. میبینید شما چه اتفاقی میفته. ببینید وقتی که میرسن حالا در یه اتفاق مثلا باد میزنه ضربی بهشون بخوره رها میشن و میفته توی آب. میفته توی آب ولی این گیاه ها میدونید که در آب شیرین روش میکنن، با آب شیرین مثلا بزرگ میشن، پرورش پیدا میکنن. اما این همراه با رودخانه و چشمه میره و آخر سر سر از دریا در میاره، وارد برکه شد و از اون به بعد میزنه به دریا، وارد این محیط کاملا شور میشه. یعنی در حقیقت از دو اکوسیستم وارد از یک اکوسیستم وارد یک اکوسیستم دیگه میشه و قاره پیمایی میکنه. از یک جای دیگه مثلا از امریکای مثلا فرض کنید مرکزی میره امریکای جنوبی و از اون رفت دیگه از روی مثلا کواریفا داره رد میشه و همزمان که داره این اتفاق میفته ضمناً شروع میکنه به مثلا این لایه هایی که روش هستن شروع میکنه شل شدن با رفتن تا آخر سر دانه میاد و حتی این تو سرعتی مثلا فکر کنم 6 یا 8 برابر شده سرعت این تا اینکه آخر سر میره به این منگروها. بله آخر سر میاد و به زمین میرسونه خودشو و شروع کنه روش کردن و این برحال یه نمونه. من بگم اکسا فیلم ها فیلم کنم اونقدر گویا باشن که من لازم نباشه. بعد حالا این شما خیلی همه دیدن این رو، بعیده که هم این توی منطقه الان مخصوصا با این بارندگی که شده الان یکی از مناظری که خیلی خیلی دیده میشه این هست. تو جای دو سر همه جا توی دیده باشین هستش، خیلی هم زیبا هستش، مثل دوتا مثل یه چراغی مثلا یه لوستری از دور که نگاه میکنید دیده میشه. جوی دو سر اما این آنسر اینجا هستن یه تعدادشون گرشتن برای اینکه تو این شما این بخواییم ملاحظه بفرمایید من رد میکنم ببینید شما. عرض کنم که این جوی دو سر بازم شد در چشای من دقیقا نمیبینه که بخوام تو بدم میشه. وقتی شما میرین راه میرین توی طبیعت راه میرین خیلی میره به جورابتون میچسبه، دیدین یه چیزی مثلا مثل سوزن تو پاتون میده، سختم میادش بیرون. وقتی میاد احتمالاً دو سه تا چیزم نخم با خودش میکشه، نباید بکشینش بیرون، بعد برین دقیقاً از اون طرف دستتون بکنین درش بیارین، چون دوکیه در جهت عکسش بسره در جهت خودش به استریم لاین بعد برین این کار انجام بدین و این به شما میچسبه. با یه جانور ببخشید، البته خودمون در به عنوان یه جانور هستیم، با جانوران به گربه، سگ، گوسفند، نمیدونم هر موجود دیگه‌ای که در حرکت میکنه میچسبه. گفتیم کاری که میخواد بکنه اینه که نمیخواد پلو مادرش بیفته پایین، میخواد دور بشه. برای همین تا که شما بهش میخورید یا رو زمین افتاده سعی میکنه یه جوری به شما میچسبه و شما رو چند قدم جلوتر میبره یا شما صدها قدم جلوتر میرین و اونجا حالا میکنیش میندازینش دور، یا اینکه چون وقتی خوش شده اینجوری هست، وقتی که رسید به منطقه مرطوب رسید تمام اون خارها و اون زمختی که داره نرم میشه، شل میشه، میفته زمین و شروع میکنه یه اتفاق عجیبی که اونایی که مهندسی به اصطلاح عرض کنم که مکانیک خوندن و طراحی رباتیک میکنن تو بعدی احتمالاً به قول عرض کنم که جوهال بنده نمایندگیشونو دارم عرض کنم که کف میکنن وقتی ببینن. ولی این گیاه این دانه همینجوری نمیمونه روی زمین. جوی دو سر دو تا هم سر داره دیگه، میبینیم یه اتفاق عجیبی میفته وقتی که محیط میفته روی زمین میفته. وقتی که محیط هم خشک باشه خصوصا این چی کار میکنه؟ این سرعتش بوده 6 برابر شده فکر میکنه، ببخشید 60 برابر شده مثلا. حالا رسونده خودشو رو خاک داره این کار رو میکنه. ببینید شاهده میکنه این چیزاییه که در خونه شما داره اتفاق میفته. یعنی الان شما دائما زمین رو دریل میکنه و میره توی زمین به تا عمق حدود 5 سانت 4 سانت حالا حدودا میرسه، خودش رو میرسونه و در اونجا شروع کنه روش کردن.
انرژیش از کجا
میگیره؟ از انرژی یه چیزی، من یه مثال دیگه بزنم اینجا. تا شما وقتی که تخمه تف میدین، مثلا تخمه هندونه تف میدین، چه اتفاقی میفته؟ بله، اگه تخمه رو بزنین تو ما، من متأسفانه اینو داشتم اینجا توی ایران داشتم، از یه چیز فرانسوی داشتم، متأسفانه هر چیم تو اینترنت گشتم پیدا نکردم، که خیلی فیلمای خوبی تهیه کرده. اگه شما دونه ها رو بزنین کف مایتای بچینید، زیرش روشن بکنید، بعضی مدت چی میگه پف هم گیر اینجوری میشه. این گیره‌هایی که دخترها به سرشون میزنن، دیدین که وقتی که از این ورش میکنید یه دفعه برمیگرده، به خاطر اینکه دو سطح اینجوری داره دانه، حالا البته در مورد این اونجوری عمل نمیکنه، خواستم به عنوان اینکه سایه‌تر رو بگم، این ور که گرم میشه شروع میکنه منبسط شدن، و این ور که به طرف بیرون هستش به صورت فنری اینو میکشه اینجوری، یه دفعه برمیگرده به این طرف میشه، و این شروع میکنه همینجوری. یه دونه رو که بذارید میتونه که چند متر، البته شرایط اگه برش فراهم باشه، میتونه هی بپره این بر اون بر بشه. یعنی انرژیش در حقیقت از محیط گرفته میشه به خاطر گرما که باعث انبساط و از اون طرف انقباضش میشه. این هم که کاری که میکنه، این دوتا بازوی که شما ملاحظه که دیدین، شما این دوتا بازو، یکیشون رو زمینه، یکیشون رو هواست، و البته این خیلی سرعتش زیاده، این حدود 60 برابر شده این سرعت، به این سرعت حرکت نمی‌کنه. یکیشون چون رو سطح زمینه، درجهش با حرارتش و زمینن میزانی که منقبض میشه با اون یکی یا منبسط میشه فرق میکنه، این باعث حرکت در چی میشه. وقتی رفتش توی خاک، رفت دیگه، مثلا اون رطوبتی که توی زمینه این چیز میکنه عمل میکنه. یه نمونه دیگه رو نشونتون میدم که ملاحظه کنید، اما هیچ انرژی دیگه به این داده نمیشه، همش انرژی محیطیه. خب اینو ملاحظه کردیم، من خیلی نمیخوام چون زیاد هستن. یک گیاه دیگه که دور و برتون خیلی زیاده، ایریدیوم، دور و برتون خیلی خیلی زیاده، گیاهای خیلی خیلی ریزی هستن این شکلی، و باز ولی دونه هاشون به اون بزرگی کوچیکی نیستن، دونه هاشون خیلی بزرگ میشن. اینقدر از اینجا خیلی من دارم اینجا اینا رد میکنم، ملاحظه کنید اینا شروع دونه هاشون هستن، یعنی دارش دانه ها میرسه. هر گیاهی، هر گلی حدود 5 تا دانه میده، و هر کدومشون این چقدر از وقتی که با عکس گرفتم این چقدر دقیق طراحی هست، این چقدر مرکزی است و سیمتریک هستش، و این موهایی که داره کارهای خیلی عجیبی انجام میده. بله، اون دیدیم. حالا من اینو اگر که من الان اینجا نمونه دارم میدم خدمتتون، اگه شما اینو بگیرید تو دهنتون لیست بزنید، یه مدتی بذارید، حالا یا روش قطعهش آب بریزین، حالا یه مقداری مثل من خیلی لوری عمل نکنید، ببینید که شروع میکنه این دانه حرکت کردن. حالا میبینید توی فیلم بس با سرعت این اولش که این دونه ها هستش، این اومده دونه رو در قلاف در آورده، دونه رو هر یکی داره در میاره. وقتی که هنوز خیسن این شکلی هن، به محض اینکه شروع میکنن رطوبت چون از دست دادن، تغییر شکل پیدا میکنن. ملاحظه کنیم یه چه این شکلی پیدا میکنه. وقتی که رفتین راهپیمایی بعدی تو الان مثلا یه ذره هوا که زمین خوشتر بشه، لای جوراباتون هست و سعی کنید بکشیدشون بیرون ببینید. این داره من الان اینجا اگه اینا رو هستن تا زیادن اینجا اون چشم نمیبینه متاسفانه. به هر حال اینا رو اگه شما زحمت شده کشن رد کنید ببینید بشکر. ارز کنم که بله، توی این فیلم بعدی این همونه. تو این فیلم بعدی خیلیش واقعا شگفت آوره. من خیلی خودم به همون صفت جهال عرض کنم که خیلی باعث اون احساس در بنده شد. این سرعت هم یه چیزی بالغ بر 20 برابر شده الان یادم نیست. ولی یه اتفاق خیلی عجیبی اینجا میفته. حالا وقتی که ملاحظه کنید من شبیه اینو البته نمیدونم چه گروه چه تیره ای بود، اولین بار طرفای توچال دیدم حدود مثلا 20 خورده سال پیش که اصلا آشنا هم نبودم باش. میدونی چه اتفاق میفته رو خدمتون میگم. چی ببینید اتفاقی داره توی میفته اینه که این پیچ که میزنه از یه طرف میپیچه میره توی مقدار، اگه دوباره مثل آن پیچ بشه مثلا از این ور بشه میاد بیرون دیگه. اما سر این دانه موهای تعبیه شده که این موها در جهت عکس قرار گرفتن. به این ترتیب وقتی دانه میره تو اگه خواست برگرده دونه رو در جا نگه میدارن، اما دسته که اون درله باشه اون فنره باشه شروع میکنه جهتش رو تغییر دادن، دوباره شروع میکنه حرکت کردن. ببین تا نزدیک به 10 سانتی متر میتونه در خاک فرو بکنه و وقتی رسید به سطح اون چیز به اصطلاح سطح مرطوب رسید دومش رو رها میکنه و شروع میکنه رشد کردن. و عرض کنم که این پره ها، یعنی شما امکان نداره که توی مسیرهای این به ایریا شما حرکت بکنید اینا رو نبینید. و از اونها کسی هم بخواد میتونید ببره، من اون دوربر خونم یه گالم زیاده از از کنم که خب اینو دیدیم دیگه. بله ولی میخواد یه بار این موهایی که بتونه عرض میکنن اینجاست. برای این دنبال رطوبت میگرده، سرش دنبال رطوبت میگرده، به طرف رطوبت حرکت میکنه و سعی میکنه به عمترین نقطه‌ای که ممکنه در عمق لازم خودشو برسه. هیچ کسی هم کارش نداره، داره خودش عمل میکنه. ولی یه نکته دیگه هم میخوام شما توجه کنید. ببینید این فیلم یه چیزی حدود 2.5 تا 3 برابر شده، نظرم بزرگ نمایش 2.5 تا 3 برابره. ببینید شما چقدر زندگی دارید اونجا میبینید، تازه این زندگی است که دارید میبینید، یعنی قابل دیدن با چشمه. تمام این خاک زندگیه، زندگیه که ما نمیتونیم بهشش ببینیم. شما فکرش بکنید یه دونه برش کوچیک، خراش کوچیک دستتون بیاد، اگه یه دونه ریگ، یه دونه میگم ریگ، یه دونه دانه شن اینجا قرار بدن چه اتفاقی میفته؟ عفونت میکنه و بعد خلاصه باید این کارهای درمانی بکنید. اون روی اون شن مگه اون شن چقدر اندازه داره؟ روی اون شن چند ده هزار میکروب داره زندگی میکنه که اون توی یعنی اون سطح اونم پر از زندگیه. باز درون خود اون میکروب شما ویروس میتونید داشته باشید، باز زندگی میتونید داشته باشید. و هم خلاصه همش جهان زندگی است. خب حالا این یکی چیزای این یه نمونه خیلی جالب دیگه هستش، بازم در مورد این مکانیزمای داخلی اینا هستش. این در مورد بسیاری از دانه هایی که از گروه لوبیاها به اصطلاح هستن، تیپ لوبیایی هستن، این اتفاق براشون میفته. و این رو من صداهاشو قطع کردم و نذاشتم به اینکه حجم زیادی که میگرفت، ولی اگه شما شب مثلا حرکت بکنید توی اینجا ممکنه که من احساس بکنید که یکم بترسید چون صدا میده تک تک تک. ببین شما اینجا نگاه کنید، شما البته گلش این هست، بعد خب این گلا تبدیل میشه به هی که آمدین رو حسفش بکنم که پروانه رو نبینیم. خب تبدیل میشه به این دانه ها در میان. دانه ها که مثلا این کیسه های یا پاد مثلا درست شدن، حالا اینا که نمیتونن که خودشون کسی نیست نارسید، ولی شروع میکنن خودشون ببینیم چیکار میکنن. خب ببینید حالا دانه ها خودشون شروع میکنن خودشون رو شلیک کردن. در جاهای دیگه هم میبینیم اینو بزن. یه محاسبه هم اینجا انجام میده که جالبه. ببینیم نشون میده که بعد حساب کرده که حالا این فاصله اگر که انقدر باشه بعد حالا شتابش رو بعداً اندازه میگیره که خب ببینید 133 فریم اگر چی میگم صدا میلیمتر در فریم باشه این 8 متر در ثانیه حرکت میکنه پرتاب میشه یعنی حدود 18 مایل در ساعت داره شلیک میشه و این به این ترتیب خودشو اون مکانیزمی که تون از کردم در وجود داره باز دارین دور بر ما اتفاق میفته ولی ما نمیبینیمش البته من سرعت میگیرم این مقداری برای اینکه بل یکی علتش هم خیلی ساده است وقتی شما دیده باشی یعنی خیلی ساده که البته نه این توضیحش خیلی ساده است این بعضی از انواع دیگه که هستن وقتی اینا خشک میشن شروع میکنن پیچیدن میشه یه فنر و آماده است که یه ضربه بهش بخوره تا ضربه بهش میخوره یک دفعه باز میشه و اینا رو همه رو میپاشه بیرون حالا توی چند تا دیگه میبینید شما اینجا این یکی از این مال سیمسونز این خیلی عجیبه من باید تیکه تیکه نشون بدم خب من تو سرعت گرفتم حالا کند میشه میبینید شما این چجوری عمل میکنه؟ این مثل این شما چیز دستون میگیرید که خیسش بکنید میپره دستتون میره بیرون داره اونجوری عمل میکنه
این همونی که از
ایران
مادر دور میشه؟
بله بله
خب از کجا
مزدوج میشه؟ خب حالا اون بذاریم این نگاه کنیم بله این از بالسام هستش ببینید وقتی یه دفعه مثل یه چین ریاکشن میمونه زنجیره یکیشون که به محض اینکه بارون به اینا یه ذره قطعی شروع کنه یه بارون اومده زمین مرطوب بشه یعنی اینکه زمانی این هستش که به همه خبر میدن که وقتشی که به هر حال جدا بشیم و بریم یکیشون که منفجر بشه حالا یه نوع دیگه شه شروع میکنه اونای دیگر رو منفجر کردن و فقط یه ضربه بسیار کوچیکه بسیار بسیار چی میگن ضعیف لازمه که این اتفاق بیفته این در داخل اون کپسول اونقدر فشار وجود داره که به محض اینکه مثلا اون جدا ضربهش میخوره اون آماده است که بشکنه و بله اما نکته که شما فرمودید خب این دانه میخواد بره جای دیگه شروع کنه رشد کردن بخشید شما فرمودید دانه میخواد شروع کنه رشد کردن مثل اینه که شما این دانه رو از تو این گلدون برمی‌دارین میرین یه جای دیگه میکارید اگه این گلدانه رو در همون گلدون بردارید بکارین خب این امکان خیلی بعد به زور و زحمت باید دوباره هی بعد بهش کود داد نه. ولی این میخواد از اون جدا بشه که بره یه جای دیگه این داره اون کارو براش انجام میده این چون یک بار دیگه من فقط بذارم که چون از اینا چند تا دیگه هم داره چیزای دیگه هم شبیه شده میبینم بلکه هم این دا بازم ببینید فقط این یه گیاه ها دور و بر ما داریم راجع به حدود 350 هزار گیاه داریم صحبت میکنیم گلدار که میزان اطلاعاتمون نسبت به اینا بسیار کمه و حالا اینجا تر یعنی همینجوری فشار میده مثل وقتی باقالی میخوایم بخوریم پوستش میگه فشار میده سلاپ میپره تو گلومون این در واقع همون کارو داره انجام میده بله الان فضا آماده شده یه آب اومد به همه خبر میده که منفجر شد به این گیاه هم بهش میگن تاچ می نات دست بهش بزنی شروع میکنه به سیز شده منفجر شده این من بعد تو کی برم میتونه ادامه داشته باشه چون من یه ذکر مصیبت دارم آخرش میخوام بگم بعد چقدر وقت دارم من وقت چون این فکر میکنم یه تعداد دیگه است مثلا هر جا که چیزی بود خیلی یه علامت به من بدیم که من بدونم باید قطعش بکنم چون خیلی زیاده اگه بخوام البته من میگم همه رو کوتاه کردم که از 5 مثلا 30 ثانیه تا یک دقیقه و نیم بیشتر نشه خب من دیگه اینجا متوقف کنم این رو بیدیم سراغ بعدی این یکی تو این فیلم های وسترن قدیم ها شما میدیدین این خیلی جالبه فیلمای وسترن که مثلا گاوشرونا و مثلا میگم یه چیزایی بودن بوته‌های تو زمین حرکت می‌کردن اینا، این جنوب کالیفرنیا از اینا خیلی زیاد هستن، مثلا بوته‌های سرگردان هستن، تامبل‌ویدز بهشون میگن. این چه کار میکنه؟ این چه جوری هستش؟ این تامبل‌ویدز که این لمونشه، بله اینا خیلی عامل آتش سوزی هستن اتفاقا در جنوب کالیفرنیا. ببین اول خب این شکلیه روش میکنه، هر این به اصطلاح گلیش یه دونه دونه داره و در درون هر کدوم از این شاخه ها ده ها دانه توش وجود داره و وقتی که حالا در کجا داره زندگی میکنه، در این منطقه خوش داره زندگی میکنه، تو منطقه خشکی که هیچ آبی چیزی وجود نداره، اما در طراحی این خیلی چیز خاصی، یک جوینتی براش در پایه درست شده که به محض اینکه میرسه با یه حرکت کوچک باد میشکنه، جدا میشه و شروع میکنه به مثلا اون گاوشرونا دارن چیز میکنن بیان. و میره و همینجور که داره میره هی تخم میندازه از خودش، تو مسیر همینجور از خودش تخم میریزه و در گرد داره همون کار مثل ما که داریم بذرافشانی میکنیم با دست یا هرچه، اونم همین کار رو انجام میده و خودشو در سطح یک بیابان گسترده پهن میکنه. البته بسیارشون نمیشه، در حقیقت داره غذا میده به حیوانات دیگه، موجودات دیگه که در اون دور بر هستن، اما ضمناً داره امکان رشد و استفاده برای خودش فراهم میکنه. میگم اینا خیلی گویا هستن من. خب اما یک نمونه دیگه، اما از این به بعد اینم ساختاری بود. بله درست. از این هم باز دوباره فقط بگم که زمین خشکه، گیاها قبلا رشد کردن، رسیدن مثلا گل دادن و ولی هوا به اصطلاح خشکه، زمین خشکه. تو بیابونای اطراف مثلا قم می‌رفتید، به طرف اصفهان می‌رفتید، یک عالمه خار می‌دیدید. به نظر اکثر مردم که روشن لگد هم میزدن مینداختن پرتشون میکردن و میسوزوندنشون، اینا فهمید اینا مرده بودن، در حالی مرده نیستن، اینا منتظر هستن و منتظر بودن تا اینکه شرایط آماده بشه و بتونن که اینها اون کاری که باید انجام بدن انجام بدن. یعنی اینا الان خشک خشک شدن، درسته؟ هم مثل همون خارهایی که شما دیدین، اینا که در اینا طرف های عرض کنم که صحرای سینا و اینا هستش. این نور این نکنی شما. خب وقتی که تا که حالا بارونی چیزی میاد، دو بار در سال در اینجا بارون میاد که با آمدن بارون خلاص این دونه ها پخش میشن، اما من امکان تفکیک اینا برام سخت بود. یکی از اینا هستش که به محض اینکه با آبشون میخوره باز میشه و شروع میکنه، بعدن میبینید چه اتفاقی میفته. نمیدونم تو این بعد ببینیم تو جای دیگه، دانه ها شروع میکنن به ببینیم چه اتفاق میفته، دانه ها شروع میکنن به شلیک شدن و یعنی اینکه محیط آماده است و وقتی که میفتن این اتفاق، این دانه که یکیشون اول نشون دادم بنفش رنگ بود، گفتم مثل کلاف دورشون چیز پیشه، این یکی از همون هست، در عرض چند ثانیه آب رو به خودش جذب میکنه و شروع میکنه به مثلا پرزاشو باز کردن و خودش رو زمین میچسبونه. حالا و در عرض حدود 6 ساعت ریشه میدونه در عمق خاک، 2-3 سانت ریشه میدونه، خودش رو محکم میکنه و به تدریج میره پایین، میمونه تا فصل بارندگی سال بعد. البته از رطوبت همچنان استفاده میکنه ولی میمونه تا فصل بعد. شما چند بار تا حالا اتفاق افتاده که وقتی که به محض اینکه شما پرتقال یا لیمو رو دونهشو میندازین تو سینک میندازین، بعد میخواین هر چی آب میزنین نمیره. این میلیون ها از این تار، از این مویک ها، تاج چی میگن، از این پرز ها وجود داره که به اینا در پهاش اسیدی اون میوه که قرار گرفتن غیر فعالن. به محض اینکه میان بیرون و در یه محیطی با پهاشش تغییر میکنه، یک دفعه روش میکنن، خودشون میچسبونن به سطح میچسبونن. یعنی اینجا از نظر اون اینجا یک خاک مرطوبه و جای رشده، و نمیخواد شما جداش بکنید، میچسبه تا اینکه خب یادم ازدواج من دیگه نشون ندادم. بریم تا برسیم به بله، این همون دانه‌ای بود که خدمتتون گفتم. در این در کل به اصطلاح افریقا چیز میشه، این نمونه افریقای جنوبیه، ولی اون نمونه که تو فیلم دیدید ولی طرف های صحرای سینا میشه. بله خب حالا ولی فقط اینا نیستن، حالا ما اینم از نظر ساختاری رد کنیم، ولی حالا گفتیم یکی از عوامل محرک و در محیط چی هستن؟ جانوران هستن، چون گیاهان نمیتونن حرکت کنن، ولی همین گیاهان شروع کردن خودشون رو منطبق با نیاز جانوران چیکار کردن؟ هماهنگ کردن و از جانوران به عنوان حمال یا عرض کنم که ناقل اون خواستشون استفاده میکنن. این یک نوع انجیر جنگلی هست، در طور انگل خیلی چیز هستش، انگل خیلی خطرناک و کشنده است برای درخت‌های بزرگ، میتونه تا ارتفاع 70 متر طول بشسته به درخت‌ها رو خفه میکنه، بهش میگن استرنگلینگ فیک، بهش میگن که خفه میکنه بسته به چیز رو اون گیاه رو. ولی چه جوری هستش؟ چه اتفاق میفته؟ در این یه خوف ها شبا میاد و از این انجیرها رو میاد برمیداره میگیره میخوره و خفاش میدونی که خفاشا یکی دوتا نیستن تو این منطقه، یه منطقه مثل سنحوزه نمیدونم واقعا چقدر، ولی صدها هزار خفاش شبا دارن پرواز میکنن. هر خفاش به طور متوسط هر شب بین 800 تا 1200 تا پشه رو میخوره در هوا. شما هیچ اسپری رو نمیتونی پیدا کنید که بتونه این کار رو انجام بده و خب شروع میکنن غذا رو میخورن، اما چون نمیخوان اضافه وزن با خودشون تو پرواز داشته باشن به سرعت هضمش میکنن و قسمت هایی که هضم میشه رو چیکار میکنن؟ خارج میکنن از بدنشون. چی با چی خارج میکنن؟ با کود اولیه که لازم دارن و به محض اینکه زمین میفته به خاک، اوناشون که به خاک میرسن و شروع میکنن رشد کردن. خب دیگه باز از جانوران دیگه که هستن، من فقط نمونه وقتی که میوه ها نرسیدن سبز هستن، خیلی چیز نیستن، خیلی جذاب نیستن برای پرنده ها، چون پرنده ها انرژی زیادی میخوان برای پرواز کردن، انرژیشون از کجا باید بگیرن؟ از قند باید بگیرن. برای همین وقتی که میوه میرسه خودش تغییر رنگ میده، تغییر رنگ که در میده در حقیقت میگه من بیا بخور، من اگه بخور یعنی چی؟ یعنی دانه منو بردو ببر، اون ور داره دانه رو میخوره، میوه رو میخوره، دانه رو میبره در عرض کنم که دستگاه گوارشش، پوسته بیرونیش رو تو آنزیمایی که داره و موادی که داره هضم میکنه، آماده یه کشت میکنه و ولی چون نمیتونه، نمیخواد اضافه بار داشته باشه، یه به محض اینکه اون مرحله رو رد کرد با کود میندازش در این نقطه‌ای که بتونه که رشد بکنه. حالا از اینا من میگه چیز زیادی نیست. حالا خواستم فقط نمونه بله اون فیلمر نداشتم من. بله چند نمونه بله مثلا اینجا ببینید، حالا وقتی گیاه رسید، میوه رسیده، پرنده ها دست به کار میشن، نه تنها پرنده ها بلکه موجودهای دیگه، حتی این موشای کوچیکی که این موشا خیلی کوچیکن، به اندازه تقریبا این بند انگشت من هستن، خیلی کوچیکن، اینا میان در شروع میکنن به خوردن اینا و به همون ترتیب که تون عرض کردم عمل میکنن. البته انواع پرنده ها اینجوری هست، اول اون همون فیلم هستش. اینو شما میشناسین درسته؟ احتمالا اینو خوب میشناسین، ولی نمیدونستید که این اون از این میاد. میدونستین اون بادوم هندی در حقیقت اونه؟ بادوم هندی یک میوهی داره، میوه خیلی شیرینه، مثلا جذابی داره، رنگ سبز خیلی همون رنگ سدری رو داره، خیلی جذاب نیست، تا میرسه رنگش زرد میشه و به اون حیوانایی دور بهش هستن میگه که میگه که خلاصه من اینجا هستم بیاین، اونا میان و میوه رو میخورن، اما اون دونش خیلی سفته نمیتونن بخورن و ضمناً آنزیمش هم ندارن، مثل ما که باقالا میخوریم و به فاویس، اونا که ممکنه که چیز باشیم مثلا بیمار بشیم به خاطر این آنزیماش نداریم، اونا هم آنزیمای تجزیه اون ماده رو ندارن، اون دونه رو ندارن و حتی ممکنه بمیرن. برای همین دونه رو میوه رو میخورن، دونه رو میندازن اونجا، دونه که انداختن دیگه شروع کردن رشد کردن. البته اینا الان به صورت کشاورزی به صورت اهلی شده داره عرض کنم که بعد من اینجا باز نشون بدم خدمتتون. یه میمونی هست که این کارو میکنه، من گوشم میمون پر هیاهو، چون اسمش هستش هاولینگ مانکی. این که میره و حتی خیلی همش مؤدب نیست آبش هم میگی زرده و رو چشم بادم هندیل میدازه و اینا اینجوری به صورت در طبیعت دارن چیکار میکنن. خب عرض کنم که بعدی، خب اما اینجا خرد نمیشه. شما سرگین غلطان احتمالا شما ندیدین، دیدین تا حالا سوسکای سرگین غلطان؟ طرف های جاهای بیابونی مثلا طرف های اصفهان، قم، جنوب ایران زیاد هستن. اینا توی افریقا خیلی زیاد هستن. سرگین غلطان میدونیم کجا میشه پیداشون کرد؟ جاهایی که مثلا توی ایران که ما بخواستیم، حتی همینجا توی امریکا وقتی بخواستیم نمونه برداری کنیم برای اینکه پیداشون کنیم، میرفتیم و اون فضله به اصطلاح گاو رو برمیگردوندیم، زیرش پر سوسک از این سوسکا بود. اینا میگرفتن و خیلی با دقت اینا رو گوله گوله میکنن و یه توپ ازش درست میکنن، هولش میدن، میبینیم تو فیلم همینجوری هول میدن و میرن یه چاله واسش میکنن، تو اون چاله رو اونجا حرف میکنن، یه تخمش میذارن، اون تخمشون شروع میکنه از اون تغذیه کردن و خلاصش میبیش میدن سرگین غلطان. اما یه اتفاق عجیبی اینجا میفته. توی فیلم بعدی من اینو بازم میگم، سرعتش خیلی زیاد. یک دونه گوزنی هست که این گوزن، ببخشید یک میگم گوزنی که اینها این سوسکی خاص از فضله یک گوز که قبلا به صورت گوله شده هستش استفاده میکنه و همون کار سرگین غلطان رو، اون قبلا اون سرگین رو میغلطونه میبره. اما یه دانه ای هستش که عین اون به اصطلاح سرگین عمل میکنه، دقیقا بوی همونو میده و تقریبا شکل همونو داره و این به هر حال گیاه خودش به شکل اون در اومده و سرگین این سوسک از اون سوسکه گول میخوره و فکر میکنه که اون سرگین هست، در صورتی که من اون نمونه عکس رو نداشتم که شما ببینید که مقایسه میکنه این دو تا رو که عین هم هست. میره زمین رو میکنه، دونه رو میبره اون زیر تو اون قرار میده، ولی دوش هم یه تخم میذاره، ولی خب به نتیجه نمیرسه، ولی اون میره اون گیاه به نتیجه میره. من متأسفانه فکر اون استاد نذاشتم که مقایسه میکنه که بله. خب اینو ملاحظه کردید. از اینا البته خب چندین نوع هست از اینا. خب ولی حالا من اینو از اینو رد کنم بریم سراغ این حیوانو شما دیدین احتمالا تو استرالیا هستش. امو عرض کنم که یکی گیاهی هستش من کوانم یا کنین هستش که اسمش هم اشتباه گوشون چون اسمش کنین هم ماده هستش که برای مالاریا ازش استفاده ورزه مالاریا استفاده میکردن، اشتباه هم فکر میکردن که اون داره. این فیلم خیلی جالبه. فقط من ممکنه یکی مرتبه من خیلی سرعت اینو زیاد کردم، یه بار شما سریع نگاه کنید بلکه بعد حالا وامیستم روش توضیح میدارم. من یه جایشو قطع کردم برای اینکه خیلی جذاب نبودن دیدنشون. این فضله انداخته در اونجا. خب من تو اینجاشو نگه داریم، من برگردم به عقب دوباره. ببینید این گیاه در استرالیا هست، یه میوه میده، میوه خیلی شیرینی آبداری هستش، در وسطش یک دانه چوبی قرار گرفته که این دانه در حقیقت یک دانه نیست، یک نارنجک بزرگی که توش پر از دانه های دیگه هستش، ولی این پوسته این نمیتونه به صورت بیاد بیرون و باید به هر حال یه موجود دیگه این رو بیاد بخوره و بعد وقتی خورد بره حتما تو دستگاه گوارشش بره آنزیما اون پوست سخت رو بتر کنه و دانه ها رو آماده بکنه برای اینکه بتونن که به هر حال به مرحله بعدی برسن. خب این تا این مرحله شو من دوباره اینجا نشون میدم تو بعد برسیم به این مرحله. خب این الان دانه ها افتادن، این موجود هم رفته اینا رو پیدا کرده، تون تون میخوره، ولی تا این هضم این ماده این میوه حدود تقریبا بله این الان تخم هسته فضاهاشو انداخته، این اون تخم هستش. و وقتی که اینجا من دوباره نگه میدارم، خب حدود 72 ساعت هضم این دانه طول میکشه. به این ترتیب این مرغای پرنده هایی که دارن اینجا زندگی میکنن میرن و 72 ساعت وقت دارن که برن، 3 روز راه میرن، یعنی در حقیقت اون کاری که باید انجام بدن انجام میدن، از مادر دور میشن و میرن در یه منطقه دیگه، در اونجا به هر حال اینا رو تخلیه میکنن. وقتی تخلیه کردن و اینا ریختن زمین، اون وقت استرالیا خب خیلی گرمه، در عرض چند ساعت همه چیز خشک میشه و این پوست دانه اونقدر مثلا خشک شده که منفجر میشه و هم مثل مشابه اون که داشتیم دانه هاشو میرزه بیرون. دانه ها رو میرزه بیرون در چه منطقه این اتفاق میفته؟ در استرالیا میدونید که یکی از مناطق بسیار گرم دنیا هستش و هر سال معمولا آتش سوزی زیاده، براش فایر اینا خیلی زیاد دارن اتفاق میفته. برای همین وقتی این دانه ها رو سطح زمین میریزن چه اتفاق ممکنه بیفته؟ به خاطر آتش سوزی فصلی این دانه ها از بین میره، ولی نمیره. الان دانه ها منفجر شدن، میریزن بیرون، میفتن رو خاک و هر کدوم از این دانه ها یه چیزی تهشون دارن. اون چیزی که تهشون دارن ماده بسیار لذیذ و عرض کنم که مغذی برای مورچه ها هستش. مورچه ها یه ماده چرب قندی هست، سریع اینا رو میان جمع میکنن، به خودشون میبرن توی عمق زمین. این تقریبا همزمان به موقعی هستش که آتش سوزی ها میخواد شروع بشه. آتش سوزی میشه و سطح زمین رو کاملا میسوزونه و دانه ها دیگه در اونجا وجود ندارن که بسوزن، در عمق زمین دارن. اما اتفاقی که افتاد این بود که یه اتفاق دیگه اینجا میفته. اون دانه خیلی هم چیزی جذابه به درد بخوری برای مورچه نیست. مورچه خیلی خوشش نمیاد از اون دانه، اون رو میخواد بخوره، اون رو میخوره، بعدش هم دونه ها رو در حقیقت اون گیلاس رو میخوره، توش رو میخوره، خود لیوانش رو پرت میکنه بیرون که اون لیوان همون دانه باشه. دانه میاد توی محیطی که کاملا آماده شده برای کشت، سوخته، مواد معدنی لازم و مواد اولیه لازم برای زندگی وجود داره و شروع میکنه روش کرد. این یک موجود، اینو شما باز یه مورچه خوره بهش میگن، آردوارک بهش میگن. این خیلی حیوان بی‌آزاریه، مثل گربه میمونه، هیچ چیزی نداره، هیچ نمیتونه خودش دفاع بکنه و در این منطقه خیلی خشک آفریقایی زندگی میکنه. شما این صحنه رو توی فیلم‌های مختلف دیدین توی افریقا که معمولاً یه حوضچه‌های آبی هست که آب جمع میشه، بعدش دورش همه جور جک و جونه برای میریزه جمع میشه و اونجا جای هست کروکودایل ها هستن، شیرا میان جمع میشن، همه منتظرن که یکی بیاد یقه یکیشون بگیره برداره ببره. آردوارک چون هیچ نمیتونه اون قرار بدوه، نمیتونه که دفاع کنه از خودش و بجنگه، شروع میکنه شکار کردن، شروع میکنه بعد دیگه فکر، ولی آب میخواد، ولی آبو نمیتونه به دست بیاره. یه اتفاق خیلی جالبی اینجا از نظر بنده عجیبی میفته اینجا. بله شما نگاه کنید، اینو نگاه میکنیم بعد من خدمتتون میگم چه اتفاقی میفته. بعد دوباره چون سرعتش زیاده میتونیم که یه بار دیگه بزنم چند ثانیه ببینیم. این کفدارا هستن اینا که خلاصه خیلی خطرناکه. آردواک به خاطر اینکه چیز نشه، به اصطلاح دیده نشه، شبا میاد و یک گیاهی که فقط و فقط توسط آردواک هستش که اصطلاح استفاده میشه، یک نوع چیزی مثل هندونه هستش. اما این هندونه در زیر زمین رشد میکنه، همون چیزی که شما ملاحظه کردید دیدید اول، مثل دونه‌ش مثل گیاهش مثل هندونه میمونه. وقتی که این دونه رو زمین میفته شروع میکنه ساقه هاش مثل حالا همین چیزای خربازه و هندونه اینا ساقه ها و گبرگا روش میکنه و ولی کاری که میکنه یک تنتیکلا، یک مثل با رشته های خیلی قوی درست میکنه و خودش رو به جاهای خیلی سخت و محکم و مکسف میکنه نگه میداره من میکنه و بعد من میبینم شاید از اینجاها بتونم ببینم. بله از اینجاها. و وقتی که این کار رو انجام داد یک ساقه زیرزمینی ایجاد، یه ساقه شروع میکنه روش کردن و زمین رو سوراخ میکنه تا یک متر میره در عمق زمین، حدودا یک متر میره و در اونجا جوانه میزنه و اونجا یه دونه هندونه بزرگ درست میکنه. تنها موجودی که اینو میتونه بهش دسترسی بده پر از آبم هست. اون طرف میاد، اون آردوارک میاد، میره سراغ این، از زیر زمین در میاره، آبش رو میخوره، دونه هاش رو سطح زمین پخش میکنه و دوباره این سیکل ادامه پیدا میکنه. تنها حیوانی که میتونه بخوردش اینه و تنها حیوانی که میتونه اینو تو پخش بکنه و منتشر بکنه هم همین است که شما مرزید. خب من دیگه داریم به آخرش، من اینا بعضش رو دیگه من از دیدیم اینا رو رد کنم چون اینا دیگه خیلی وقتی من چیزی که خودم خیلی علاقه داشتم وقتی هم که یک کم این چیزا رو میخوندم، درسش رو میخوندم، این نارگیل بود. برای همین گوشم آخر بعد میرسیم به اون بخش ذکر مصیبت هم خدمتون رو عرض میکنم. عرض کنم خدمتون که این نارگیل به نظر من خیلی از عجیب ترینش هست. نارگیل کجا رشد میکنه؟ کنار دریا، کنار اقیانوس ها، در سواحل. اونجا چی هستش؟ آب شور وجود داره. نارگیل وقتی که رشد میکنه شروع میکنه بخواد به اصطلاح دانش به زمین میفته، معمولا کیا میفته؟ موقعی طوفان های دریایی وجود داره، باد میزنه اینا رو میندازه، امواج میاد اینا رو برمی‌داره میبره و صدها کیلومتر در آب، هفته‌ها و ماه‌ها در آب حرکت میکنه. و در حقیقت شما وقتی نارگیل میخورید چیه؟ نارگیل رو میخورید، هستش رو میخورید. شما میوهش اینه، میوهش ماده چوب، پر از چوب و چوب پنبه است، مثل یه قایق روی آب دریا حرکت میکنه و به تدریج هم دور آب دریا میرسه. وقتی که رسید میره به ساحل میفته. وقتی فیلم هم سکن سر همجور کنم شما ببینید، البته خیلی قبلی نیست، و در اونجا خودش تا رسون به ساحل رسون میخواد روش کنه. یکی از چیزایی که لازم داره چیه؟ برای اینکه بخواد روش بکنه احتیاج به آب داره، درسته؟ و احتیاج به آب شیرین داره، ولی ساحل دریا آب شیرین در سطح پیدا نمیشه. قمقمش رو همراه خودش داره. اون شیره‌ای که شما میخورید آبی است که نارگیل با خودش هم میکنه برای اینکه بتونه جوانش رو روش بده و بتونه که عرض کنن که بگم این حالا این فیلم هم فقط برای اینکه فیلم باید بعدی حالا من خیلی تندش کردم، فکرم 8-9 برابر شده این برای دیگه بیان در سطح دریا حرکت میکنه، میره تا بعد یه ساحل بعدی میرسه. خیلی تختی شده برای همین شما ارتباط دقیقا نمیتونید ببینید یه چه جوری هست چون خیلی طولانیه. و خلاصه بعد از یک فاصله که طی کرد خودش میرسون به ساحل و در اونجا در عرض چند ساعت اولین کاری هم که میکنه اینه که یه ریشه تا چند متر در عرض چند روز در زیر زمین میزنه، خودش به بستر آب شیرین میرسونه، اما به کمک اون قمقمه‌ای که همراهش داره و ما هم از آبش استفاده میکنیم. اما یک نقطه‌ای در دنیا هستش که ما خیلی بهش آشنا هستیم، این حداقل تو تاریخمون هست داریم، این جزیره موریسه. این جزیره موریس یادتون میاد کجاست؟ جایی که رضا شاه رو اونجا تبعید کردن. در اونجا یک گیاه، من میتونم 3-4 دقیقه صحبت کنم یا نه؟ 5 دقیقه چشم سرگامش کنم. عرض کنم که بر ببخشید من دیگه، چون من اول همه صحبت ها میگم من فامیلم اسمم روحانیه و این البته بعدا شنوندگان میفهمن که روحانی یعنی چه و خیلی حوصله میخواد. بله بعد عرض کنم که این یک گیاهی هستش به اسم عرض کنم که کلاباریا اسمش هستش. این گیاه داره از منقرض میشه. این گیاه الان حدود 300 سالشه در این جزیره زندگی که جنگلای بزرگی از این وجود داشتش، اما دیگه اون جنگلا داره از بین میره. چرا؟ چون موجوداتی که این میتونن که این دا این دا میتونن این گیاه رو مثلا امکان تکثیرش فراهم بکنن از بین رفتن. کی؟ موقعی که پرتغالی‌ها حدود اواسط قرن 16 یعنی 1500 خورده‌ای شروع کرد دست پیدا کردن، دریانوردان بزرگی بودن، رفتن این نقطه رو پیدا کردن این نقطه رو پیدا کردن به عنوان یه نقطه‌ای به هر حال یه پایگاهی که بتونن از اونجا بعدن کشتی‌هاشون بفرستن بره. بعد با یه چیز پدیده خیلی عجیبی برخورد کردن. یک عالمه حیونای غولاسا اونجا دیدن که این حیونا بی دفاع اونجا بودن، اصلا دفاعی واقعا بی دفاع کاملا بودن، داشتن زندگیشون رو میکردن و اینا هم شروع کردن به اصطلاح به خیلی من حالا این فیلم خودش به صورت نقاشی خیلی هاش نشون میده چه اتفاق میفته. دیدن که یه حیوانی توی این یه پرنده اینجا هستن، شما شیه این هستی دودو بهش میگن، دودو میدین دودو به انگلیسی مثلا خنگ و کودن و این چیزا معنی میده دیگه. اسمش این یه پرنده، این گیاه یک میوه های تولید میکنه مثل اینا، اما هیچ موجودی به غیر از اون حیوانای بزرگ مثل دودو و چند تا دیگه که الان نشونتون میدم نمیتونه اینا رو بشکنه باز کنه. به برای همین این گیاهان همچنان دارن این مواد این دانه ها رو تولید میکنن و میندازن، اما بدون عرض کنم که فایده. وقتی که اینا اومدن دیدن که اینجا در حقیقت بهشت موعودی که شاید خداوند گفته بهشون در حقیقت اینجا هستش، چون یک عالمه موجوداتی اونجا هستن که اصلا احتیاجی به راست کنم که جنگی در اینا باشون وجود نداره، میتونن با چماق بزنن سرشون بگیرن بخورنشون. و زدن و در عرض چند دهه که اونجا بودن تمام این موجودات رو از بین بردن و به کل عرض کنم که دیگه این اون حیواناتی موجوداتی که میتونستن این چیزا رو مثلا این مواد این دانه ها رو آزاد بکنن از بین رفتن. و بعد یکی از اینا تو همین آکادمی اف ساینس بین اینو داره، این دودو هستش، این لاکپشتار از بین بردن. اون در عرض 100 سال گذشته بیشتر از 500 گونه حیوانات بزرگ رو انسان از بین برده و این مثلا این دیگه اصلا پیدا نمیشه. این اگه ما شتر مثلا ما شتر مرغ میگیم بعد اسم این هست مثلا فیل مرغ، چون این الیفنت برد هستش، خیلی حیوان عظیم و جسه‌ای بوده در اونجا بوده، چون راحت بودن منبع گوشت زیادی هم بوده ازشون استفاده میکردن. ولی ما در حقیقت با این کاری که کردیم اومدیم تمام یک رشته های پیوسته که در طبیعت وجود داشتن در حقیقت ما اینا رو همه از بین بردیم. در حقیقت این درک رو انسان داره تازه پیدا میکنه، تو خیلی دیره پیدا میکنه که دنیا اینجوری نیست، این جهان این حداقل در کره زمین اینجوری نیستش که ما مثلا یه حیوانی رو اینجا میگیریم هر بلای خاصی سرش در میاریم، یه گیاه میزنه خوشمون نمیاد از این اربسایدا میزنیم که تبلیغش هم تلویزیون میکنه نابودش میکنیم یا کارهای شبیه میکنیم. ما در واقع داریم شبکه های حیاتی رو داریم از بین میبریم، شبکه های حیاتی که یه چنین اتفاقاتی رو میتونه برای ما ایجاد بکنه. یعنی ما داریم یه سوسکو که میکشیم فکر میکنیم یه سوسکو از بین بردیم و تلاش هم میکنیم افتخار هم میکنیم دیگه این موجود نابود شده از بین رفت، ولی شبکه ای داره از بین میره. ما به اون شبکه هم آگاهی نداریم و شاید هیچ وقت به اون شبکه آگاهی پیدا نکنیم، ولی در حقیقت اونی هستش که زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. این دید رو اگر ما بتونیم که با این همین آزمایش های ساده با دیدنا و مشاهدات ساده بتونیم درک آگاهی خودمون رو و خصوصا جوانترها رو بتونیم که نسبت به این چیزها زیاد بکنیم، امکان این که طبیعت که تقریبا دیگه در لبه پرتگاه نابودی قرار گرفته، میدونید کمتر از 500 سال احتمال داده میشه که این طبیعت بتونه که همچنان ادامه پیدا بکنه و با این خلبازیایی که دارن در میارن مثلا این کاری که میخوندم برن کره مریخ و برن بازی شوخیایی که دارن میکنن، تغییرات ژنتیکی که دارن ایجاد میکنن داره به کل از بین میره و این تا حدود شاید با این بالا رفتن آگاهی یه مقداری این فاصله رو زیادتر بکنه، چون چنان ترک و گسست ایجاد شده که تقریبا امکان اصلاح بعیده حداقل با وجود این انسان‌هایی که ما الان هستیم در یه وجود داشته باشه. 5 تا مثلا دوران انقراض در کره زمین بوده که احتمالاً ششمیش خود ما هستیم که مثلا دایناسورها که مثلا یه نمونه از اون 5 تا هستن و احتمالاً و یه زمانی در کره زمین حدود فقط یه نابودی در بین انسان‌ها به وجود اومد، انسان‌های گوناگونی که وجود داشتن از چند میلیون که انسان که حالا چه 2 یا 3 میلیون انسانی که در کره زمین وجود داشتن یک دفعه همشون شدن از بین رفتن، بگید 10 تا 25 هزار تاشون بیشتر باقی نموندن که اونا پدر جدای ما هستن و ما ازشون به وجود اومدیم. احتمالاً این انقراض برای ما هم داره پیش میاد و یا همه از بین میرن یا اینکه یک گروه به هر حال خاصی ازش انتخاب میشن و از کنم که اونها ادامه خواهند داد. ببخشید خیلی طولانی شد.